Radiofilm. خداوند برای من کافی است که جز او خدایی نیست. من بر او توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است. تقدیم به شهدای قواس 8 سال دفاع مقدس. گلوگاه شیطان. کارگردان حمید بهمنی. نویسندگان حمید بهمنی، علیرضا عاقل‌زاده، علی مینایی. بازنویسی نهایی داوود امیریان. بازیگران: امین زندگانی در نقش ایوب، جعفر دهقان در نقش سرهنگ عراقی، محمد حاتمی در نقش افسر عراقی جابر، علیرضا کمالی در نقش یونس، با حضور پوریا پورسرخ در نقش خلبان سمایی و جمشید هاشمپور در نقش ناخدا زائر علی. آهنگساز محمد رضا علی قلی. تهیه کننده سعید شرفی کیا. دو غواص مشغول غواصی هستن و زیر آب کدر اروند شنا میکنن. غواص ها در جا مکسی میکنن و یکی از غواص ها با اشاره دست به دیگری میگه من به سطح آب میرم و تو زیر آب بمون و خوب مواظب اطراف باش. بعد تمام شدن اشاره، غواص به آرومی و با احتیاط به سطح آب میره. ساحل رودخونه و نیزار پر شده از موانع نظامی و سیمخاردارهای حلقوی. پشت سیمخاردارها دیدبان بحثی از توی سنگر رودخونه رو با دوربینش زیر نظر گرفته. سر غواص به آرومی از آب خارج میشه و درست در مرکز هدف تفنگ افسر بحثی قرار میگیره. افسر بحثی شلیک میکنه و تیر به گلوی غواص میزنه. غواص به زیر آب میره. خون غواص با آب مخلوط میشه و همراه غواص به کمک اون میره. همراه غواص اونو از مهلک دور میکنه. افسر بعضی نگاهی جستجوگرانه به آب میندازه و بعد لبخندی موفقیت آمیز تو صورتش نقش میبنده. با دوربین نگاهی دوباره به اروند میندازه. غواصی سرشو از آب بیرون میاره و عینکشو از چشماش بر میداره. ماسک اکسیژن رو هم از دهن جدا میکنه و ماتم زده از آب خارج میشه. غواص لب رودخونه نقش زمین میشه و شروع میکنه به لرزیدن.
نتونستم جنازه‌شون رو برگردونم.
دست ایوب نقش زمین میشه و پلاک هایی از دستش پخش میشه روی خاک.
خونه
همه اونو
گردن منه.
ایوب شفیعه را از صورتش کنار میزنه و نیمخیز میشه روی تختش.
اون وقت شما چجوری میخواین 1000 تا رزمنده رو جلوی چش عراقی اونم از عرض 1 کیلومتری اروند عبور بدین؟
میدونه که این دستور آقاه. هر جا هم که ایشون بفرماین پیروزی قطعیه.
میدونم. بعد از بدرم نوبت فاوه.
ما اگه بتونیم فاوو بگیریم کاسکوزی سیاسی اینا رو به هم ریختیم ها.
آخه ما اگه بخوایم عراقی رو شکست بدیم با دست خالی که نمیشه.
دست خالی نیستیم که. یه طراحی خوب شده واسه توپخونه. این حاج حسن شاهده. سپاه و ارتش دارن با یه هماهنگی عالی همکاری میکنن. بچه‌ها ماشاءالله دارن تمرین میکنن. خب این عملیاتو تضمین میکنه. فقط میمونه شناسایی. همکار ماست.
به چه قیمت؟
تکلیف دیگه داداش.
پس من تیم قبلیمو میخوام. یه تیم درست حسابی. یونس ست رو بازم پیدا کن.
یونس لبخندی میزن و از خوشحالی نگین انگشترشو میبسه.
نو کردتم ایوب.
یونس شونه های ایوبو میگیره و پیشونیشو میبسه.
شوی همون ایوبی که میشناختم. علی ببخشید. علی
قایق موتوری مشغول گشت زدن توی رودخونه و لای نیزار هاست.
خوبه.
قایق که سرنشین‌هاش دو نظامی بسی هستن به لب ساحل میرسه. قایق متوقف میشه و جابر با چوبی لابلای شاخه ها رو میگرده.
جابر.
هی جابر.
چیه؟
تو که گفتی یه غواص ایرانی رو زدی؟ از کجاست؟
مطمئنم یه غواص ایرانی رو زدم. همین دورو برا. بی خودم لازم نیست و همه چی شک کنی.
مزخرف میگی؟ کدوم غواص ایرانی جرأت میکنه بیاد اینجا؟
خفه شو. فکر نکنی چون برادر زنمی بهت اجازه میدم با موافقت اینجوری حرف بزنی ها.
من خفه شم؟ تو فکر میکنی من نمیدونم چه جوری به این پست و مقام رسیدی؟ پول و دارایی از کجا اومدن؟ عزیز مهاجری بیچاره رو کی کش؟ تو کشتی. تو این قاتل کشتی. منم شاهدم.
جابر سری تکون میده و پشت گوششو میخوره. بعد یهو میزنه تو گوش برادر زنش. نظامی عراقی ولو میشه توی قایق و پس سرش میخوره به لبه نشیمنگاه قایق. خالد دستی به پس سرش میکشه و متوجه خونریزی سرش میشه. عصبانی پاروی قایق رو بر میداره و میکوبه به کمر جابه. پارو رو به گردن جابر میذاره و سعی میکنه خفش کنه. جابر با کف پا میکوبه به سینش و اونو پرت میکنه گوشه. جابر با سر میکوبه به صورت برادر زنش و اونو پرت میکنه تو رودخونه. خالد توی آب دست و پا میزنه و از جابر کمک میخواد. جابر دستشو به سمت خالد برای کمک کردن دراز میکنه.
جابر دست تو بکن.
بیا خالد بیا.
بالای کوسه‌ای به خالد نزدیک میشه. جابر وقتی متوجه کوسه میشه به عقب میپره و از ترس پارو رو بر میداره.
جابر.
خالد همچنان از ترس مردن و غرق شدن دست و پا میزنه و کمک میخواد. کوسه به پاهای خالد میرسه و اونو میکشه با خودش به زیر. نفس جابر به شماره افتاده. به نوک قایق میره و ولو میشه اونجا. یه قوطی نوشیدنی از جیبش در میاره و اونو سر میکشه.
حالا روزی هر چقدر میخوای وراجی کنم. آشغال
یه پیک موتوری با سرنشینی وارد اردوگاه نظامی میشه. سرنشین پیک دم در سنگر فرماندهی پیاده میشه از موتور و موتور برمیگرده. ایوب و یونس مشغول بررسی نقشه های روی دیوار هستن. سرنشین موتور وارد سنگر میشه.
دست داده
ببین مسیری که توپونه پوشش میده. ضعف رو اینجا از این فکر بگار.
آقا رو شادمان چطوره؟
چطوری بسه؟
خبری ازت نیست؟
ماشالله.
من هر جو بیرم شما آمارمون دارین.
یه چیزی هم از ما بسه.
یه ها تصاویر توی خوردن علیرضا به ذهن یونس.
الان حالش چطوره؟
گوله خورده به گردنش. دکترها میگن شاید برای همیشه.
ستار مات و مبهوت با دهن باز نگاهی به یونس و ایوب میندازه.
ما مشغول شناسایی یکی از سغل جیشی ترین مناطق جنگی عراقیم، گلوگاه عراق. اینجا امن‌ترین نقطه جنگی عراقه که تجهیزات و مهمات برای سایر خطوط ارسال میکنه. عملیات شناسایی تا الان 8 ماهه که طول کشیده. راستش ستار، من بچه رو فرستادم دنبالت که توی یه عملیات شناسایی خیلی مهم بهمون کمک کنی.
میدونی که تمام موشکایی که جنوب ایرانو میزنه از همون منطقه شلیک میشه.
آخه نداره، ما باید هر چه زودتر کارمون رو شروع کنیم. فقط
چی؟
فقط اصلا دلم نمیخواد کسی دیگر را از دست بدیم. عراقی نباید حضور غواصی ما رو تو اون اطراف حس بکنن، چون اینجوری ممکنه عملیاتمون لو بره.
خیلی خوب، باید ببینیم چی کار میشه کرد.
از این عملیات چند نفر بیشتر مطلع نیستن. بنابراین هر کاری که انجام میدیم باید تو سکوت کامل برگزار بشه. هیچ اقدامی نباید انجام بدیم، تأکید میکنم هیچ اقدامی نباید انجام بدیم که عراقی متوجه بشن دنبال عملیات شناسایی هستن.
جابر و سرهنگ از لابلای سنگرها عبور.
یه لحظه، من نمیدونم چرا حرف من قبول نمیکنی. من قسم میخورم که هیچ صدمه‌ای به خالد نزدم. کوسه بهش حمله کرد.
چطور اگه ایرانی‌ها بخوان از اروند عبور کنن، کوسه ها کاریشون ندارن. اما همین که ما پامون رو میذاریم توی اروند میریزن سرمون. خیلی جالبه نه؟ فقط هم ما رو میخورن، با اونا کاری ندارن.
دو تا جیپ نظامی وارد قرارگاه نظامی بعثی ها میشن. سربازهای بعثی به صف شدن و ادای احترام میکنن. افسر ارشد بعثی گشتی توی قرارگاه میزنه و تجهیزات و استحکامات نظامی رو بازدید میکنه.
باید استحکامات رو قوی تر کنیم. موانع خورشیدی و سیم خاردرهای حلقوی رو دو برابر کنیم.
ستار از روی نقشه برای ایوب و یونس توضیح میده.
ببینین این منطقه کاملا مینگذاری شده، عملا نفوذ بهش غیر ممکنه. میمونه این مسیر رو این یکی که پر از دیدبان و کمینه.
ما میتونیم از میدون مین رد شیم، فقط خطر این هستش که عملیات لو بره.
ولی دو تا مسیر دیگه هم هست که امنیتش بیشتره. ما میتونیم از اینجا نفوذ کنیم تو خاک عراق، یه مسیرش هم از اینجاست به اینجا.
نه بابا نمیشه.
اگه از اینجا نفوذ کنیم بعد 100 کیلومتر تو خاک دشمن پیاده روی کنیم و این یعنی حساس کردن شاخکای دشمن. اما از این یکی
که آقای بین‌المللیه،
اگه از اینجا بریم دیگه به پیاده روی نیازی نیست.
یعنی منظورت اینه که تا اونجا رو باید با قایق بریم دیگه؟ نه
خب آمریکایی ردمونو میزنن.
اگه قایق تو آب بین المللی بمونه که آمریکایی شک نمیکنن.
موافقم، ولی ریسکش بالاست.
خب به خدا با این نقشه نمیشه جلو رفت.
تمام نظامی های عراقی لب اسکله ایستادن و به اروند نگاه میکنن.
چی میگی سلطان جابر؟ یه نگاهی به اروند بنداز. سرعت آبو ببین، این آب چند نوع حرکت داره. ایرانی ها چجوری میخوان از اون ور بیان اینجا و عملیات کنن؟ تازه خودت میگی این آب کوسه هم داره.
بله قربان، خودم یکیشون رو زدم، خالدم کوسه برد.
قربان سطفان فکر میکنه که قواسای ایرانی تونستن تا اینجا ها خودشونو برسونن.
تو از استراتژی دفاع متحرک چیزی شنیدی؟ به فرض اینکه ایرانی‌ها به ما حمله کنن، تمام امکانات نظامی جبهه جنوب به ما کمک میکنن.
اگه ایرانی‌ها اینجا ما رو گیر انداختن چی قربان؟ اون وقت اون استراتژی دفاع متحرک میتونه به دادمون برسه؟
به هر حال
با توجه به استحکامات موجود و آب رودخونه، ایرانیان نمیتونن در این محل به ما حمله کنن. ولی تو کار خودتو بکن. مرخصی.
ایوب کنار نقشه‌ای توی مقر برنامه‌ریزی ایستاده. یونس و ستار و چندتایی از فرمانده‌ها هم توی مقر هستن.
یه دیوونه یه بیدار بهتر از صد عاقل خفته است.
کاملا صحیح قربان.
خبر رسیده که سرهنگ عبدالرشید فرمانده نیروی ویژه عراق تو منطقه است. تازه برای سرکشی اومده.
اومدنش چه معنی داره؟ نکنه عملیات لو رفته؟
نه لو که نرفته. چون اگه اینجوری بود حتما نیروهاش هم خودش میبرد.
خب پس چی شده؟
تو 8 ماه گذشته هر وقت عبدالرشید اومده کنار اروند، مواضع دفاعی عراقی رو تغییر کرده.
تا حالا دوبار این اتفاق افتاده. هر دفعه هم هرچی رسیدیم پنبه شده.
این یعنی خیلی فرصت نداریم.
آره، وگرنه 3 ماه زحمت بچه ها در میره.
عراقی 5 روز فرصت داره مواضع دفاعیشون رو تغییر بدن. عملیات باید ظرف این 5 روز انجام بشه، وگرنه باید عملیات رو لغو کنیم. الان میدونیم که از لب اروند تا 5 ماه جلوتر مواضع دفاعیشون چیه و سنگر و کمینشون کجاست. اما از خطرات بعدش مثل محل استقرار نیروها، قدرت پدافندشون و از همه مهمتر موانع زمینی خاکیشون هیچی نمیدونیم.
بعد از این 5 روز اطلاعات 5 متر اول هم نداریم.
پس هرچه سریعتر باید بفهمیم پشت چه خبره.
این یعنی که از راه زمینی و غواصی دیگه نمیتونیم عملیات شناساییمون رو تکمیل کنیم.
راه دیگه ای نداریم.
چرا؟ یه راه داریم. فرستادن پرواز شناسایی.
ستار هواپیمای بی سرنشین برای شناسایی رو هدایت میکنه.
چه خبرته؟ ایشالا میره برمیگرده دیگه. بی جنبه یا؟
اگه خلبان شده بودن به جای این کارا الان سوار F4
خلیجی چی گم کنی؟
نشد
مرگولا میزنه تفری و حلوا میده.
من تا حلوا شما دوتا رو نخورم اینجا نمیرم. چشم آستیگ با تو دگن خلبان شده.
آه پس اشکال از چشات بوده؟ من فکر کنم اشکال از گوشته.
دستا چی کار میکنه؟
حالا
عیب جو تو یه عملیات اگه تو 5 تا دونه تانک بتره کنی گوشت همیتره میشه.
5 تا نه آجون 18 تا 18 تا تان
اصلا 20 تا خوبه.
ستار موقع دویدن تعادلشو از دست میده و نقش زمین میشه، اما سری خودشو جمع و جور میکنه و به کنترل هواپیمای شناسایی مشغول میشه. یونس و ایوب هم خودشونو به ستار میرسونن. ایوب سمک ستارو میذاره به گوشش. هواپیما مستقیم میاد به طرف اونا. ایوب و بقیه سرشونو میدوزن و هواپیما از بالای سرشون رد میشه. ستار دوباره مشغول تمرین کنترل هواپیما میشه. هواپیما مشغول پرواز روی اروانده. جابر توی سنگر دیدبانی به چرت میره و دوربین از دستش رها میشه و میفته روی زمین. جابر متوجه هواپیما میشه و از جاش جستی زده بلند میشه. بعد یه نگاهی به آسمون میکنه و میدوه طرف قرارگاه.
آسمان! آسمان!
جابر سرباز مسئول ضد هوایی رو به کناری پرت میکنه و خودش میشینه پشت ضد هوایی و شروع میکنه به شلی.
بلند شو بیش شورا و کمه دشمن
هست آرما بشین پشت ضد هوایی.
آرما من از آرما نیمه سور بدم ایجاد به شلی کردنیم. آرما
اون احمقا مثل تو این بیش شورا به خواب مونده
شلی کن داره میره. شلی کن احمق بیش شورا. آرما 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 جده نمیتونیم شلی کنیم.
بالاخره جابر موفق میشه و هواپیمای بدون سرنشین سقوط میکنه. جابر تفنگش رو روی سر سرباز تیربارچی می‌زنه.
یه بار دیگه ارتابو گوش نکنی مخته میتره کنه. مفهوم شد؟
بله قربان.
بارک الله.
خوبه.
پرسر.
جابر به همراه یه سرباز از بین علفزار رد میشه.
اینجا بار افتاده باشه.
یه گوشه از بال هوا پیدا کرده.
اونا همین خودش کنار.
بس کنار. قربان اینجا باطلاقه.
برو من هوا تو دارم.
خطرناکه.
برو بجام. بجام میری برشین.
جابر تنابه همراهشو به کمر سرباز عراقی میبنده و اونو میفرسته پی هواپیمای شناسایی.
همینجوری برو. نرزی بابا. خوبه.
قربان.
آفرین. برو خوف نکن.
اینجا عمقش قربان خوبه. دارم میرسن بزنش رو بشکن. یه ذره
همجا برو برشو بیا برشو
سرباز گوشه ای از بال هواپیما رو بر میداره و بر میگرده پیش جابر.
آفرین.
جابر شروع میکنه به ساز زدن با تیکه بال هواپیما.
فقط میمونه یه بال کوسه.
جابر بال هواپیما رو میذاره روی میز سرهنگ.
این دیگه چیه؟
بال هواپیمای شناساییشون. قربان داشت از منطقه عکس میگرفت. نگفتم اینا قصد عملیات دارن؟
ببین صدفان، اگه ایرانی‌ها دنبال عملیات و شناسایی اینجا اومده باشن، پس پای پرواز صعود کرده به جایی نرسیدن و این یعنی این که اونا باید یه هواپیمای شناسایی دیگه بفرستن. حالا تو برو همونجا بشین و مواظب باش. اگه فرستادن یعنی که حقا توه.
بعد از اومدن غواصاشون، حالا همین هواپیمای شناسایی باید هر چه سریعتر نیروهای ویژه اینجا مستقر کنیم.
کاریو که بهت گفتم بکن.
قربان، اگه شما اقدام نکنید مجبور میشم هر چه سریعتر به مقامات بالاتر گزارش بدم.
تو خیلی بیجا میکنی.
بیرون.
چیه؟ بیا تو. چیه؟ تو دیگه کی هستی؟
قربان، من فرهان حسن کامل افسر بهداری هستم.
چی میخوای؟
برای گرفتن خون اومدم قربان.
خون؟
بله قربان، بیمارستانهای نظامی پر از مجروحان جنگی شدن. ما با کمبود خون مواجهیم.
خیلی جالبه. تا حالا نایده بودم برای خونگیری به جبهه‌های نبرد بیان.
بله قربان، درست میفرمایید. ولی این منطقه استثناست. اینجا نسبت به جای دیگه خیلی آروم تره.
تو کنو اینجای ستوان.
سرهنگ بال هواپیما رو پرت میکنه به سینه جابر.
بیدارت.
جابر درمونده با بال هواپیما اتاق فرمانده رو ترک میکنه. ایوب و یونس توی جیپ نظامی هستن توی نخلستون.
خوابیدی؟
یونس شفیه رو از صورتش بر میداره و رو میکنه به ایوب.
تو باز چه نگرمی؟
ما اطلاعاتم خیلی کمه. اگه توی عملیات شکست بخوریم میدونی چه خونی ریخته میشه.
ببین یونس، اول جنگ عراق از اروند رد نشد، از خرمشهر اومد تو ایران. خیلی هم دوستش خرمشهر آبادان رو فتح کنه و اسم این اروند رو بذاره شط العرب. اون نتونست از اروند رد شه، بلد نبود. یادت باشه فرمان امامه که از اروند رد بشیم. زمنان من و تو و ستار و تمام بچه هایی که تو این خطیم دور هم جمع شدیم تا به لطف خدا این غیر ممکن رو ممکن کنیم.
علی
انگار به جای خون میخواستن جونشون رو بگیرن.
حالا این جاده چرا این همه سوت و کوره؟
ماشین بهداری عراقی ها از بین نخل های بی سر و جاده ساکت عبور میکنن. یهو بمبی جلوی ماشین منفجر میشه. دستی زامن نارنجکی رو میکشه و اونو پرت میکنه جلوی ماشین بهداری. نارنجک منفجر میشه و ماشین آسیب میبینه و بعد متوقف میشه. جابر از پشت نخلی بیرون میاد و میره طرف ماشین بهداری. جابر در ماشین رو باز میکنه و افسر بهداری زخمی از ماشین به زمین میفته. جابر بی تفاوت نگاهی به افسر میندازه و با پا دستشو از روی زخم کنار میزنه. راننده مرده. جابر نگاهی به داخل ماشین میندازه. جابر از پشت ماشین جعبه‌ای رو که طرح هلال احمر روشه برمی‌داره. یونس و ایوب با یه تویوتای گلمالی شده از جاده خاکی عبور میکنن.
ماجرا خیلی جدیه. فکر کنم مجبور باشم از نیرو هوایی کمک بگیرم.
چجوری؟
چجوریشو نمیدونم. باید یه سر برم فرمانده یه نیرو هوایی منطقه. چه سرنگ هاشمی؟
تویوتو از بین تانک های منفجر شده و رها شده رد میشه و به یه پایگاه نیروی هوایی میرسه. بچه ها با سرهنگ توی اتاق کنفرانس توی جلسه هستن.
جناب سرهنگین، از وضعیت منطقه تقریبا هر سه ماه یک بار اینا یه تغییرات اساسی دارن، هم در تعداد هم در نوع هم در شکل‌گیری. با بررسی که بچه‌ها کردن ما به این نتیجه رسیدیم که تنهای باقی مونده برای ما کمک شماست برای یه پرواز شناسایی.
با این وضعیت که پدافندشون هر دفعه نسبت به دفعه پیش قوی‌تره، کار خیلی سختیه. باید به یه عملیات فریب فکر کرد.
به هر حال جناب سرهنگ، سرنوشت این عملیات بستگی به این پرواز شناسایی داره.
دستور میدم طرح هماهنگیش رو بچه های عملیات انجام بدن.
برای بعدش هم باید یه فکری کرد، چون اونا که بیکار نمیشینن، از زمین و هوا میکوبن.
خوشبختانه برادر ستاری با امکانات و پدافند موشکی منتظرشون. تو ماموریت های فوق العاده که همیشه یکی از بهترین خلبان های ما پیشخانه میشه.
این قضیه یه توپخونه ها چی میشه؟
با برادر شفیع‌زاده فرمانده توپخونه هم هماهنگ کرد. بفهمید چایتون سرتش.
ببخشید جناب سرنگ، این خلبانی که گفتین پیش قدم میشه اسمش چیه؟
سمایی، حبیب سمایی.
دو هواپیمای جنگنده در حال تعقیب و گریز هستن. جنگنده عراقی به راست تغییر مسیر میده و F4 ایرانی هم اونو تعقیب میکنه. فاصله دو هواپیما خیلی به هم نزدیک.
از شاهین به مرکز.
شاهین بپوشن.
F4 ایرانی در تعقیب منه. تکرار میکنم، یک F4 ایرانی در تعقیب منه.
موقعیت خودتو به 204 تغییر بده. برو به طرف مسیر.
خلبان ایرانی اهرام شلیک موشک رو به چپ میکشه و با یک موشک جنگنده عراقی رو منفجر میکنه.
فکر کرده خیلی زرنگه، نمیدونه با کی طرفه.
F4 ایرانی اوج میگیره و برمیگرده به فرودگاه و فرود. نیروهای زیادی از رزمنده‌های ایرانی به همراه تجهیزات زرهی در حال جابجایی هستند.
ما برای اجرای عملیات اصلی به دو عملیات فریب همزمان نیاز داریم. عملیات اصلی برای اینه که عراقی‌ها نفهمن هواپیماهای ما برای شناسایی رفتن بالای سرش. عملیات فریب اول، ستون‌کشی چند گردان مسلح. عملیات دوم فریب، گردان‌های مسلم و امام حسین علیه السلام از لشکر 19 فجر در منطقه هورالعظیم تک می‌زنند، چون اون منطقه برای دشمن خیلی حساس.
کلی از رزمنده‌ها از پشت خاکریزی بیرون میان و حمله می‌کنن به خاک عراق. نیروهای بسی با شلیک‌های توپ رزمنده‌ها را هدف قرار میدن تا از پیشروی اونها جلوگیری بشه، اما نیروهای ایران با شجاعت به پیشروی ادامه میدن.
توجه کنید، دومین عملیات فریب فرستادن تجهیزات نظامی از این نقطه به این نقطه است.
ایوب با نقشه توضیحات لازم رو به فرمانده ها میده. نیروها مشغول جابجایی و فریب دشمن هستند.
هدف هواپیماهای ما بمباران مواضع دفاعی و پدافند منطقه هرمزد بود. دشمن باید فکر کنه ما قبل از عملیات می‌خوایم مواضع دفاعی اونا رو تو اون منطقه از بین ببریم.
خلبان سمائی لباس خلبانی به تن می‌کنه و آماده میشه. هواپیماها به موشک مسلح میشن.
من از نقطه آی پی مسیر آلفا رو ادامه میدم تا دهانه خلیج عملیات شناسایی شروع میکنم. شما مسیر براو رو ادامه میدید برای عملیات فرید.
سمایی به بقیه خلبانها از روی نقشه توضیحات لازم رو انتقال میده. اسکادران خلبانها با لباس رزم و آماده به سمت پرنده های خودشون میره. جنگنده ها یکی یکی وارد باند پرواز میشن و اوج میدن. هواپیماها طبق نقشه به مسیر خودشون ادامه میدن. رادار عراقی هواپیماها رو شناسایی میکنه و مسئول رادار با بیسیم به فرماندهی اطلاع میده.
هر سه هواپیما دایرکت میرن به منطقه هرمزد. هدفمند هوایی اونا سریع شروع به کار میکنه. پس بلافاصله بعد از اینکه پدافند هواییشون شروع به کار کرد، هر سه هواپیما اوج میگیرن و از دو مسیر آلفا و براو به پایگاه برمیگردن.
قربان، یک خبر، هواپیمای دشمن از منطقه هرمزد به سمت شما میاد.
هواپیماها شروع به بمباران اهداف مشخص شده میکنن. جابر با قایق موتوری به محلی که خالد به وسیله کوسه ها خورده شده برمیگرده.
کجایی؟ بیا غذا آوردم وسط.
در جعبه هلال احمر که از خودروی بهداری برداشته بود رو باز میکنه و خونها رو خالی میکنه.
بیا
آه.
بخور.
سرباز همراه جابر متعجب به جابر و کارهاش نگاه میکنه. جنگنده سمایی به منطقه شناسایی میرسه و شروع به عملیات میکنه.
یادت باشه حبیب جان، فقط 30 ثانیه فرصت داری که عکس برداری رو تمام کنی، در غیر این صورت کل عملیات به خطر میفته.
سرهنگ عراقی و سربازها از سنگرهاشون خارج شدن و متعجب به هواپیما نگاه میکنن. ضد هوایی ها شروع میکنن به تیراندازی.
چه خبره؟ این هواپیما از کجا داره میاد؟
از منطقه عملیاتی هرمزد.
ایوب و گروه شناسایی توی سنگر مخابراتی نشستن و مشغول شنود ارتباط رادیویی بحثی ها هستن.
خب بابا بگو چه خبره دیگه؟
یعنی لحظه صبر کن. برو. بکنم زدم وسط خار.
بابا واضح حرف بزن بفهمی چی میگی.
داره گزارش میده. ایرانی ها تو منطقه هرمزد حمله کردن به ما، آن به شدت جلوش رو گرفته، دارن هلله و گناه اروا امشا.
خیلی خوب امار، درست گوش کن ببین میتونی بفهمی به کی دارن گزارش میدن.
به خلیل عمران، فرمانده گارد صدام.
زحمت کشید اینه که خودم فهمیدم. ممنون مامه.
ستار پیشونی و بیسیمچی رو میبوسه و همگی از سنگر خارج میشن.
شاکره.
هواپیمای جنگنده همچنان مشغول عکس برداری از منطقه است. ایوب از لای علفها هواپیما رو زیر نظر گرفت و نگاهی به تایمر ساعتش میندازه. تایمر 22 ثانیه رو نشون میده. وقت داره به سرعت بگذره.
عملیات ایزایی عملیات خطرناکیه. هر اتفاقی ممکنه توش بیفته. پس حواستون باشه، اگه خدایی نکرده اسیر شدین، اعترافاتتون هم در جهت عملیات فریب باشه. رسیدن اطلاعات ثبت شده تو محفظه مخصوصی که بچه‌ها تو کابین کار می‌ذارن مهمترین مسئله است.
دیگه وقت نداریم، بریم بالا.
هنوز مأموریتمون تموم نشده.
سمایی سعی می‌کنه کارشو تکمیل کنه و باز به شناسایی منطقه ادامه میده. ایوب باز هم نگاهی به ساعتش میکنه که از 30 ثانیه زمان گذشته.
بسه، با خدا بسه، برو بالا دیگه. برو
بالا. اون پول کافیه.
آشیانه غزال، آشیانه غزال،
غزال آشیانه بگوشم.
آشیانه من ماموریتم انجام دادم، تو راه برگشتم. ارتفاعم 7000 پا، سرعتم 400 نات، 50 مایل خارج از موقعیت 22.
ارتفاع خودتون به 5000 پا کاهش بدین، سرعت رو برسونید به 450 نات سمت 180 درجه.
سمت 180 درجه رو گرفتم، من ارتفاعمو به 5000 پا کاهش میدم.
شنیدم، موفق باشید.
سمایی سعی میکنه ماموریت رو تموم کنه که با ضد هوایی ها هدف قرار میگیره. خلبان همراه سمایی تیر میخوره و شهید میشه. سمایی سعی میکنه هواپیما رو کنترل کنه. یکی از موتورهای هواپیما آتیش گرفته و هواپیما در حال سقوطه.
آشیانه غزال، آشیانه غزال، اعلام وضعیت اضطراری میکنم. من موتور سمت چپم از دست دادم. امیدوارم هواپیما رو بتونم بکشونم تو خط خودمون. سمت 180 درجه سرعت 450 نات، ارتفاع 5000 پا.
جابر تیکه گوشتی رو خونالود میکنه و به آب میزنه تا کوسه ها رو بکشونه به سمت خودش.
آشیانه موتور سمت چپم از دست دادم، ولی آتیش ادامه داره. امکان داره اجک کنم.
جابر متوجه صدای هواپیما میشه و حواسش میره پی دیدن هواپیما که یهو یه کوسه ظاهر میشه و تیکه گوش رو از دست جابر میگیره.
قربان کوسه بود.
هواپیما در حال سقوط و تلاش های سمایی فایده ای نداره.
اینم دلیل برای حمله ایرونیا. یه شکار بزرگ. مشون یلا حرکت کن.
سمایی دکمه پرش اضطراری رو میزنه و با صندلی و چتر از هواپیما میپره بیرون. جابر اشاره‌ای به هواپیمایی در حال سقوط و همینطور چتر نجاتی که باز شده میکنه.
غزال غزال آشیانه، غزال غزال آشیانه، جواب بده غزال، صدای منو داری؟ غزال غزال آشیانه.
جابر با قایق موتوری به سمت محل فرود سمایی میره. از این طرف هم بچه های شناسایی با قایق به آب اروند میزنن تا سمایی رو پیدا کنن. جابر مشغول گشت زنی توی اروند. بچه های شناسایی هم سعی میکنن سمایی رو پیدا کنن. سمایی هم زخمی شده و سعی میکنه با شنا خودش رو به جای امنی برسونه. سرباز عراقی با دوربینش متوجه چیزی میشه.
قربان دیدمش. کو؟ اونا اونجا. نه چلیک نکن. چلیک نکن، زنده میخوامش. بشین جای من، بشین جای من. بشین.
جابر قایق رو به سمت جایی که سرباز نشون داده هدایت میکنه. گروه شناسایی هم متوجه سمایی میشن. یونس تفنگشو مسلح میکنه. کوس دست سمایی رو که جعبه شناسایی هم توش هست به دندون میگیره و خلبان رو با خودش به آب میکشه. مسئول رادار محل گم شدن هواپیما رو روی نقشه علامت گذاری میکنه. جابر و بچه های شناسایی هر کدوم سعی میکنن زودتر به محل خلبان برسن. دست سمایی قطع شده و کوسه اونو برده و سمایی از درد به خودش میپیچه. جابر سمایی رو توی آب با دست میگیره و با قایق میکشه. یونس نشونه میره تا شلیک کنه که ایوب موتور قایق رو خاموش میکنه.
بری چی کار میکنی؟
برمیگردیم مقر.
ما هر روز هم میتونیم بهش برسیم.
عملیات نباید لو بره.
جابر با سمایی برمیگرده و قایق شناسایی هم از محل فاصله میگیره. یونس خوددار اما عصبانی نگاهشو میدوزه به ایوب. ایوب جیره غذایی سنگر رو تحویل میگیره و به سنگر میره. توی سنگر ستار و یونس مشغول گپ زدن هستن.
خلبان تو مشتمون اون وقت سر قایقو کج میکنه.
ایوب بیگدار با آب نمیزنه. رو قایقم با حساب کتاب گفت که لو نرفتن عملیات مهمتره. یونس جان، تو خودت هم خوب میدونی قضیه چیه. جونتو گرفتی کف دستت درست، ولی صبرت کمه.
ایوب با جیره غذایی میاد به سنگر.
موقع شهرداری ما که شد دیگه گزارش هفتگی و یه کمی هم لوبیا.
قوری به غذاها میزنه و در قابلمه رو بر میداره تا غذا رو آماده کنه.
ستار
چفیه ای به عنوان سفره پهن میشه. ستار غذاها رو میکشه اما یونس هنوز پکر
میشه. بریزش.
ایوب مچ بندشو به مچ میبنده.
بابا چرا قهر میکنی؟ خب تو شرط سخت یه نفر تصمیم بگیره بهتره تا چند نفر. میدونی چرا؟
نه.
شما میدونی؟ خیلی ساده است. برای اینکه اون آدم یه شب میبره یه روز.
دیدید حدسم درست بود قربان؟
سرهنگ بسی پیپی رو روشن میکنه و جابر روبروش ایستاده و حرف میزنه.
تو فقط در یک زمان و مکان مناسب درست نزدیک جایی بودی که اون خلبان سقوط کرد.
من به طور اتفاقی اونجا نبودم. همون جوری که اون خلبان رو هم
دوباره شروع نکن صدفان. اونا فقط میخواستن قدرت پدافند ما رو بسنجن، ببینن که
از کجا مطمئنین؟
از اعترافات اون خلبان ایرانی که دستگیر شده. الان هم مأمورین استخبارات ما در حال بازجوییش هستند. درسم دیگه هم حرف منو قطع نکن.
رادار سیار سعی میکنه موقعیت جعبه اطلاعات رو شناسایی کنه. ستار سمکش رو از گوشش بر میداره.
چه خبر؟
نخه این سیگنالی حتی ضعیف هم نیست.
اگه زیر لجنه هم باشه که مکافات.
باتریش هم که 4 روز بیشتر دوام نداره.
شاید فرستندش قطع شده. چه کردی؟ آقا اینجوری نمیشه ها. باید یه کاری کرد.
اون دستگاه ضد ضربه و ضد آبه. ایوب جان شما مطمئنی اون دستگاه پیش حبیب بوده؟
هاشم برای همچین عملیاتی هر خلبانی رو نمیفرستن.
خب زودتر بریم دنبالش دیگه. الان که نمیشه. بعد از دستگیری خلبان اونا حساس‌تر شدن. باید بزنیم از فردا.
پس از محدوده سقوط هواپیما شروع میکنیم. یواش یواش محدوده همون گسترش میدیم. اگه جعبه تو هواپیما مونده باشه احتمالا همون دور برا پیداش میکنیم.
آقا علی علی چی؟
آقا تو مسیر زیر گوشه چپش زمزم میکن.
گوشه تو بده. فهمیدم.
سرهنگ و جابر از توی سنگر دیدبانی رودخونه رو دید میزنن.
اونجا اون طرف قواسشون از صبح دارن اونجا رو زیر رو میکنن. خب قواسشون زیر آبن رو آب که نیستن.
صدفان تو به خاطر دستگیری اون خلبان ایرانی تقدیر شدی، اما قرار نیست که وقت و بی وقت منو بکشی تو نیزار تا آب تماشا کنم.
شما چند تا قواس در اختیار من قرار بدین من بفهم تو سر این ایرانی ها چی میگذره.
غروب شده و غواص ها بر می گردن به ساحل. ستار به کمک اونها میره. نیروهای راداری و شناسایی هنوز مشغول پیدا کردن امواج رادیویی جعبه اطلاعات هستند.
بفهم. اینم چای با عطر بهار نارنج شیراز.
خدا قوت.
من فکر کردم دیدم اگه ما این حاشیه اروند رو بالا پایین کنیم شاید یه سیگنال چیزی پیدا بکنیم.
ممکنه خطرناک باشه. نباید بیگو داره باب زد.
ایوب. ببریم اون برنامه یه خبرای.
ایوب و ستار خودشونو به سنگر دیدبانی میرسونن کنار یونس.
دارن قواسشونو پوشش میدن.
از جعبه اطلاعات تو آبه.
اونا کجا فهمیدن؟
خلبانه لو داده.
خدا نکنه خرابانه که توجیه شده. فقط امیدوارم شرطش جوری باشه که بتونه دووم بیاره و حرف نزنه.
ستار دستی به گوشش میکشه و باز حرف ایوب رو نمیشنه.
ستار صد دفعه گفتم از شونه چپتم یه آرپیچی بزن.
جابر کنار رود منتظر نشسته و سنگ آب میندازه. قواسی با دو سه تیکه آهن قرازه از آب میاد بیرون.
باری کلا آفر. همه عملیات دیروز و دیشب شما برای پیدا کردن این قرازه ها بود.
جابر با لگد قوطی حلبی ها و قرازه ها رو میندازه توی آب. یونس مشغول دیدبانی از آب رودخونه است. صدای اذان میاد. یونس سر برمیگردونه. ایوب مشغول وضو گرفتنه. ایوب سجادشو پهن میکنه و به جماعت نماز به جا میاره. بالهای کوسه از آب بیرون و مشغول گشت زدن توی اربنده. رادار شروع میکنه بوق زدن و علامت دادن. یونس موقع نماز حواسش به راداره که علامت میده.
الله اکبر.
یونس زودتر از بقیه نمازشو تموم میکنه و میره پیش رادار، اما نمیدونه باید چی کار کنه.
باشه پیداش باشه.
نماز جماعت هم تموم میشه. یونس برمیگرده و هاشم رو میکشونه پیش گیرنده. همه جمع میشن دور دستگاه به جز ایوب که با آرامش از سجادش بلند میشه و آروم خودشو به بقیه میرسونه.
اینکه گم شد پیداش کنم.
یونس
شیطون لعنت.
سیگنال از یک کیلومتر جلوتر میومد.
یک کیلومتر جلوتر میشه دهنه خلیج فارس. چجوری رفته اونجا؟
آب بردتش دیگه.
خیلی خوب بچه‌ها، خیلی خوب، خدا رو شکر الان دیگه مطمئن شدیم جعبه تو آبه.
یونس میکوبه به میز و از بقیه جدا میشه.
ستار روز باتیک مرد نشی.
نشونم.
ایوب هم ستار رو میفرسته دنبال یونس. خودش هم از هاشم دلجویی میکنه. ستار و یونس آماده غواصی توی آب هستن و نشستن روی لبه قایق.
ستار، یونس، زمان سنجا رو صفر کنید. آماده شد.
همه که زمان سنج ها رو صفر میکنن. ستار و یونس میزنن به آب. ستار و یونس سعی میکنن با ردیاب هایی که به دست دارن جعبه رو پیدا کنن. قواسم میرسن به تجهیزات باقی مونده از خلبان. ایوب بیسیمشو چک میکنه. گروه راداری هم هنوز مشغول ردگیری جعبه هستن. افسر آمریکایی از داخل ناو با سرهنگ بسی تماس رادیویی برقرار میکنه.
آقا ما تو مدن جشن هستیم. هنوز تلفن صداش در نیومده.
تلفن ما هم ساکته. خیلی عجیبه.
شما خوابید جناب سرهنگ. دیشب سربازان ایرانی در دهانه الوند مشغول جستجو بودن. سریع تحقیق کنید و اطلاعات و احتمالاتتون رو با ما در میان بذارید.
جابر کاری کردی که پایین امریکاییان به این جریان باز شد.
سرباز بسی با پوشه میاد پیش سرهنگ و پوشه رو به سرهنگ میده.
پرونده جابر طارق سما از لحظه تولد تا حالا قربان، چیزایی پیدا کردم که خوشحالتون میکنه قربان. قضیه کشته شدن افسر بهداری، معمای گم شدن خالد و یک شاهد که تا حالا از ترس جابر ساکت بوده قربان. اون یه قاتله.
گروه ایوب و قفاس‌هاش برمیگردن به مرکز راداری سیار.
حسن نباشه، چه خبر؟
هیچ.
یونس کوله خودشو خالی میکنه و تنها چند قطعه از هواپیما رو میریزه روی زمین.
اینا تنها چیزایی که پیدا کردیم.
احتمال داره رفته بشه زیر گلولای.
گیرنده راداری شروع میکنه به بوق زدن و علامت دادن. همگی جمع میشن دور گیرنده.
از جای دیشب 3 کیلومتر دورتر شده.
یعنی چی؟ یعنی آب داره جبل بالا پایین میکنه.
ایوب به فکر فرو میره. سرهنگ با تعجب به تلفن جواب میده.
شما مطمئنید؟ بسیار خب، همین الان دستور میدم تو چند تا قفص برن همه جا رو جستجو کنن.
ایوب و گروهش باز هم از بین علف‌ها رد میشن تا به رودخونه برسن و قفاسی رو ادامه بدن. قایق‌های موتوری بسی‌ها توی رودخونه گشت میزنن و قفاس‌ها رو توی آب پخش میکنن.
کجا دارم میرم؟ اینه که دارم اینه طرف سیگنال
برست نگاه کنیم هست. نمیرم اون طرف، دارم اینه یه جای دیگه.
آره از اونجا رد شدم. قواستاشون دارم اینه اونجا که دیشب گشتیم.
واسه خود دیشب ما یه چیز گیرمون اومد. باید بونه اونا همین چند تا تیکه آهنگ و روزی که ما پیدا کردیم گیرشو بیاد.
آقا ایوب سیگنال قطع شده. بابا این سیگنال هم مارا
یونس
مسخره کرده دیگه.
قواس های بسی میرن به داخل آب و جابر هم منتظر میمونه توی قایه. ایوب و بقیه بچه ها بر می گردن به ماشین جستجوی سیگنال.
چی شد؟ سیگنال قطع شده بود ولی الان همین نزدیکی هست، صداش خیلی قویه.
این چه جعبه ای افتاده تو آب؟ تو اروند بالا پایی میره.
اینجاست، تو نقطه 431. بعد بره
کجا؟
هم 431 دیگه.
من نیدی عراقی تو آب.
این جعبه همیشه سیگنال نمیده ها.
ایوب نگاهی به نقشه میندازه و فکر میکنه. قواص ها با دستگاه های ردگیری رد سیگنال رو میزنن. صدای سیگنال بیشتر و بیشتر میشه. کوسه ای به قواص ها نزدیک میشه. یکی از غواص ها با علامت میخواد که برگردن به سطح آب و مقر ردگیری سیگنال.
اصلا فکرشو نمیکردم که این جعبه خوراکی یه هیولو شده باشه.
یعنی الان اطلاعات اون توشکم کوسه است.
آره، البته خیلی بهتر از اینه که دست عربیه باشه. خدا خیلی بهمون لطف کرده.
من مونده بودم این جعبه چرا هی این ور اون ور میره.
بل کنیم حرف رو. حالا باید چیکار کنیم؟
باید بگیم بیاد.
کی کوسه؟
نه، شکارچی کوسه.
ایوب با تویوتایی خودشو به مقری میرسونه که بیل مکانیکی مشغول سنگرسازیه.
ناهاش از طلاییه تا اینجا بیشتر خاکریزای خط مقدم و ناخدا میدونه.
باید آدم قرص محکمی باشه.
آره، آدمش پر از ترکش های طلاییه.
حاجی اشارهی به لوده رو رانندش میکنه.
بس قسمت ما بوده که تا حالا نپریده.
یه جنگجوی سربیه، هم عمرش داده، هم مالش و هم خانوادش. تو آبادان هر وقت حوث ماهی سبور میکردم صاف میرفتم میشه ظاهرعلی.
ظاهرعلی؟ آدم ظاهر علی باشه ما تنها؟
یه ماهیگیر درجه یکه. ظاهر!
ظاهر علی سرشو از بیل مکانیکی بیرون میاره که یه خمپاره کمی دورتر منفجر میشه.
ظاهر!
اما ظاهر علی خم به ابرو نمیاره و تنها دست جلوی صورتش میگیره. ظاهر علی از بیل مکانیکی پیاده میشه و خودشو به ایوب و حاجی میرسونه.
سلام ظاهر علی.
سلام علیکم.
خسته نباشی.
ممنون. خوش آمدی حسن آقا. اروند کجا؟ اینجا کجا؟
خسته نباشی خدا.
دل خسته نباشی.
بفرما آقا ایوب.
راستش با حسن آقا ذکر خیر شما بود. واسه همین خدمت رسیدیم که با هم بریم بگیریم.
آقای لودر.
ظاهر علی نگاهی به لودر میندازه و بعد نگاهی میکنه به چنگه بزرگ ماهیگیری.
این که واسه سید بمبکه.
درست هست سیدی نخدا کوسه.
یونس و ستار خودشونو به ظاهر علی میرسونن. ظاهر علی مشغول کوبیدن یه تیکه بزرگ گوشته.
خدا قوت بخدا. چه گوشتی هم هست. کوفتش بشه کوسه.
یه هم گراز دوست نداره. این دارو بعد پر گراز ها. اصلا نباشی.
سلامت داشتی بابا.
هاشو دیگه.
ستار یونس از بی حرفی ظاهر علی متعجب میشن و ظاهر علی رو تنها میذارن.
خدا تو چه اینجوریه؟ اصلا حرف نمیزنه.
ستار و یونس میرن تا به ایوب برسن. گروه آماده ی رفتن با قایق به دل اروند میشه. ستار آرپیجی رو یه گوشه ای از قایق میذاره و بچه ها دل میزنن به اروند. ناخدا تومه و غلابشو به آب میندازه و ایوب هم سعی میکنه با گیرندش سیگنال دستگاه رو ردگیری کنه. ستار با دوربینش نگاهی به اطراف میندازه. کمی دورتر ناو آمریکایی‌ها لنگر انداخته.
خدا رو شکر هنوز ساکتن.
ناخدا خیره شده به طناب قلاب اما اتفاقی نمی‌افته.
بیا با من. روش دارم.
بیا. پیدا شد ناخدا. پیدا شد.
یونس تفنگش رو مسلح میکنه. هلیکوپتر آمریکایی بالای سر گروه چرخ میزنه.
صدای هلیکوپتره. مهمون ناخونده داریم.
آمریکاییه.
داره نزدیک میشه ناخدا.
پوست تومه رو با خودش میبره.
اینا خیالاتی دارن.
یه سرباز بسی جابر رو میبره پیش سرهنگ که دم یه اسکله کوچیک منتظر ایستاده. جابر جلوی سرهنگ میسته و میخواد ادای احترام کنه که سرهنگ دستشو میگیره و نمیذاره تا احترام رو به جا بیاره.
فکر نمیکردی که گیرت بندازم ها؟ حالا با یه پرونده قطور از خلافکاریات برو وفاداری تو به سید و رئیس گزارش بده. خائن. در ضمن گفتم که به سرگرد جمیل رئیس استخبارات تحویلت بدن. مرمولک قاتل.
قربان.
بیسیمچی بسی خودشو دوون دوون میرسونه به سرهنگ.
فرمانده ناو امریکایی قربان.
اتاق عملیات متوجه یک سیگنال ضعیف شده که در حال جابجا شدن در اروند. همونجا هم یک قایق ایرانی دیده شده.
یونس به کمک ناخدا باز هم تومه به آب می‌ریزد.
ناخدا. ناخدا کوسمون داره نزدیک میشه.
دوباره کوسه غلام و تناب رو تکونی میده اما باز فرار میکنه.
از دو تر بگیریمش تراقیه نایمده.
کوسه شما خوشخوراکه، ملشوی گوشتانی.
منظورت چه؟ خدا
خون تازه و تومه زنده میخوام.
ناخدا سیگنال داره ضعیف میشه، دیگه فرصت نداریم، یه کاریش بکن.
یونس دوباره نگین انگشترشو میبوسه و با سر نیزهی میپره توی آب.
علی علی
یونس این راست نیست.
با سر نیزه بازوشو زخمی میکنه و میچسبه به تناب قلا. ایوب میپره پشت فرمون، قایق توی اروند میچرخه تا خون توی آب پخش بشه. کوسه به تعقیب یونس میفته، هر لحظه کوسه به یونس نزدیکتر میشه. بالاهای بالایی کوسه اومده روی آب. ستار و ایوب یونس رو از آب بیرون میکشن. ایوب میخوابونه زیر گوشش.
یونس سالمی؟
نه ترس ایوب، عبرفت با ماست.
و بعد ایوب پیشونیشو میبوسه. ظاهرعلی میره سراغ کوسه، کوسه قلاب رو میگیره و ستار به کمک ناخدا میره و با هم تناب قلاب رو میکشن. جابر نقشه‌ای به ذهنش میرسه و اسم کوسه توی گوشش صدا میکنه. یهو خیره میشه به سرباز محافظش و اونو به گوشه‌ای پرت میکنه و تفنگو ازش میقاپه. عقب عقب به سمت اروند میره و بعد کنار زدن غواصهای عراقی سوار به قایق میشه. با یه سرباز عراقی به محل ناو آمریکایی میره. ستار و زائر با تمام نیرو کوسه رو به سمت قایق میکشن، اما زور کوسه خیلی زیاده و به سختی تسلیم میشه. در هلیکوپتر آمریکایی باز میشه و تکتیر اندازی به سمت قایق نشونه میره. ایوب تجهیزاتشو به گوشه‌ای پرت میکنه، مسلح میشه. ستار هم میره تا به سمت تک تیرانداز هلیکوپتر تیراندازی کنه. تیراندازی ها شروع میشه. ستار آرپیجیشو مسلح میکنه و به سمت هلیکوپتر نشونه میده. ناخدا کوسه رو به قایق نزدیک کرده و قلابشو محکم میکنه و با چماقی به سر کوسه میکوبه. قایق جابر رفته رفته به صحنه نزدیکتر میشه. ناخدا چوبی به دهن کوسه میذاره و دست میکنه تو دهنش و جعبه اطلاعات رو که هنوز تو دست قطع شده خلبانه از شکم کوسه بیرون میکشه. ناخدا قلاب رو از کوسه رها میکنه و کوسه رو به آب برمیگردونه. تیراندازی ها شدت گرفته. ستار گلوله شلیک میکنه اما از کنار هلیکوپتر رد میشه و دوباره آرپیجیشو مسلح میکنه. دورو بر ناخدا دائم تیر میخوره. این بار شلیک ستار به هدف میخوره و هلیکوپتر منفجر میشه. تیری به پای ناخدا خورده. ستار به سمت قایق جابر میره و درگیری بین قایق ها شروع میشه. یونس خشابی برای ایوب میندازه و تا ایوب خشابشو میخواد عوض کنه گلوله‌ای به سینه‌اش میخوره و نقش زمین میشه. ستار هم بالاخره جابر رو هدف قرار میده و جابر میفته کف قایق اما دستش توی اروند میفته. ستار سعی میکنه قایق رو روشن کنه اما روشن نمیشه. خون از دستای جابر سرازیر میشه به رودخونه. یونس سعی میکنه قایق رو روشن کنه.
یا مستعان!
بالاخره قایق به راه میفته. گروه شناسایی برمیگرده. کوس دست جابر رو میگیره و اونو به آب میکشه و تو خودش غرق میکنه. ناخدا به گوشه تکیه میده و نفس راحتی میکشه. ایوب دست خلبان رو لای پرچم میپیشه و سرمست این پیروزیه. یونس به دیوار سنگر تکیه داده و به گوشه خیره شده. ایوب هم با دستی به گردن آویخته شده به عکس‌های هوایی تو دستش نگاه میکنه و لبخندی از خرسندی میزنه. زیر آب کنار موانع عراقی‌ها پر از تجهیزات و بقایای قفاس هاست. Thank you. عملیات حماس آفرین ولفجر 8 در تاریخ 20 بهمن ماه 1364 در ساعت 1:20 شب با رمز مقدس یا فاطمه زهرا از منطقه عمومی جنوب خسروآباد تا انتهای جزیره آبادان با عبور غواصان شجاع و خط شکن اروندرود در میان نمنم باران آغاز شد. مدت عملیات 75 روز. محیط عملیات آبی، خاکی، هوایی. در این عملیات 200 دستگاه تانک و نفربر، 60 فروند هواپیمای جنگی، 10 فروند هلیکوپتر، 500 دستگاه خودروی نظامی و 150 قبضه انواع توپ دشمن منهدم شد و غنایم و اسرای بسیاری هم نصیب ایران شد. خب به پایان یک رادیو فیلم دیگه رسیدیم. امیدواریم که تونسته باشیم گوشه ای از فداکاری ها و ایثار رزمندگان و شهدای 8 سال دفاع مقدس ایران رو به شما شنوندگان خوبمون انعکاس بدیم. من آرمان غفاریان، نویسنده و راوی، از طرف فرشاد آذرنیا، سردبیر و تهیه کننده، و علی حاجی نوروزی، صدا بردار، این ایام رو گرامی می‌داریم و این رادیو فیلم رو تقدیم می‌کنیم به روح بزرگ همه دلاور مردانی که عاشقانه از مرزهای وطن بزرگمون دفاع کردند. حق نگهدارتون.